با نام او و با سلام. غزل 320 پیش روی ما. دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. به سرعت بیت نخست رو نسخه بدلهاش رو عرض کنیم تا به معنی و شرح آرایه ها بپردازیم. نسخه اساس استاد یحیی غریب که در سال 862 نوشته شده، دیشب ز سیل عشق ضبط کرده، اما تمامی نسخه ها که نزدیک به 40 دست نوشته خطی اند و همه از سده نهم به جا مانده اند به سیل عشق. البته دو دست نوشته اواخر سده نهمی هم به سیل دیده ضبط کرده در برابر سیل عشق، که البته در خور تأمل نیست، چون سیل عشق خود در واقع شباهت‌های زیادی هم از نظر ظاهری با یکدیگر دارد و هم از نظر معنایی. مصرع دوم، نقشی به یاد خط تو. اینجا مصرع دوم چندین اختلاف داره. نقشی به یاد، همینجا 5 دست نوشته کهن نقشی مثاله، در برابر نقشی به یاده نقشی مثاله. حال خط تو که 30 دست نوشته تاییدش میکنه، 13 دست نوشتم روی تو ضبط کرده، بدین شکل میشود حاصل. نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم، نقشی به یاد روی تو بر آب میزدم، یا نقشی مثال روی تو بر آب میزدم. این 3 اختلاف نسخه های متفاوت و کهن که در مصرع دوم از بیت مطلع روایت شده است. همینجا هم عرض کنیم نسخه 50 هم نقشی مثال روی تو به ضبط رسانده است. جز نسخه 50 همه مصححان نقشی به یاد روایت کردند، و باز جز استاد افشار که نقشی به یاد روی تو ضبط کرده و به چاپ رسانده، بقیه مصححان و حافظ پژوهان به اتفاق نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم رد کردند، زیرا روی با نقش خیلی تناسب نداره که خط با نقش، اما آب در واقع به گونه با روی تناسب داره. میخواهم عرض کنم با اینکه 13 دست نوشته روی رو تایید میکنه، اما نقش و خط رو مصححان نتوانستند به سادگی ازش چشم بپوشند. تنها نسخه استاد ایرج افشار روی ضبط کرده، بقیه به اتفاق نقشی به یاد خط تو، و به نظر این کمترین نیز بسیار تناسب دارد، زیرا نقشی به یاد 35 دست نوشته پشتوانشه و خط تو 30 پشتوانه. در نتیجه هم از نظر پشتوانه ها فراوانی نسخه های خطی، دیر سالی دست نوشته ها و تناسب و مراعات نظیر در واقع ما رو ناگزیر از آن می کند که به شیوه دیگر ضبط کنیم. بر این پایه به اتفاق مصححان نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. اما همینجا آرایه ها را هم به عرضتون برسانیم تا معنی کنیم. سیل و اشک و آب مراعات نظیر یکدیگرند، یا نظیر یکدیگر در این بیت مراعات شده. خواب و آب میتواند سجعه مترف باشد، هم وزن نیستند ولی هم روی هستند، میتواند نوعی هماوایی داشته باشد. نقش و خط و آب نیز با یکدیگر تناسب دارند. از سوی دیگر این مطلع به گونه‌ای براعت استحلال دارد، حسن مطلع دارد، اینها همه میتواند آرایه در خور تأملی باشد. اما معنی بیت، تصور میکنم بیت به بیت بریم جلو بهتره، یعنی اول بخوانیم نسخه بدلها رو عرض کنیم، بعد حضور نازنین شما آرایه ها رو بگیم، بعد به معانی و ایهام و استعاره ها و کنایه ها و تشبیه ها و دیگر و دیگر و شعرهای متفاوت بپردازیم. اما مصرع نخست این غزل دارای دو مفهومه که طبیعی است، یکی ایهامی است و یکی معنی ظاهری دارد. میگوید دیشب، که البته بسیاری از نسخه های کهن دی شب ضبط کردند، دی شب به سیل عشق ره خواب می زدن. دیشب با سیل سرشک که از دیدگانم جاری بود، مانع از آمدن خواب شدم. اما ره زدن یا ره چیزی زدن یعنی راه چیزی را سد کردن، راه زنی کردن. چرا ره زدن، یک بار هم عرض کردم، به معنی دزدی به کار میره؟ زیرا پیش از اینها در شهر نمی توانستند دزدی کنند مگر کلاه برداری. اینکه دزدی در جاده ها و راه‌های بین شهرها اتفاق می‌افتاد، آن هم بدین گونه که راه رو می‌بستند تا کاروانیان متوقف بشن تا راه رو باز کنند، در آن وقت و لحظه و هنگامه فرو می‌ریختن از هر طرف بر کاروان، آنها رو غارت می‌کردند. بر این پای راه سد کردن، راه زدن و راه را بر چیزی بستن متداول شد. در نتیجه راه چیزی را زدن یعنی راه رو جلوی آن چیز بستن، مانع آن چیز شدن. اما مفهوم ایهامی مصرع نخست، دیشب در حالی که سیل عشق از دیدگانم جاری بود، ره خواب زدم، خواب رو راهش رو زدم، نذاشتم خواب مرو در رو باید، بلکه من راه او رو سد کردم. این رو التفات داشته باشیم، ره به معنی یکی از اصطلاحات موسیقیایی نیز هست، این راه رو بزن، آن راه زد. و اما ره خواب زدن به معنی آهنگ خواب زدن و قصد خواب داشتن هم به کار رفته و به همین مفهوم هم در زبان فارسی فراوان دیده ایم. گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق، شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم. من که شبها ره تقوا زدم با دف و چنگ، این زمان سر به رهارن چه حکایت باشد. میبینیم که ترکیب در ابیات فراوانی از خواجه به کار رفته است. اما نقش براب زدن در مصرع دوم، نقش براب زدن به قرینه جریان عشق که مایش آب دیگر، و مژه زدن، بسیار نکته در خور تأملی است. رسم واقعی نقش بر روی آب در نظر مجسم می شود. تو گویی که داری مژه می زنی و این مژگان شما مانند یک قلم مو بر روی آب نقش می زند. از این زیباتر تصور نمی کنم ذهن نازنین خواجه بتواند ترسیم کند و به ایهام سخن را در اختیار خود بگیرد. چشم نقشی بر روی آبی که از دیدگانم روان بود رسم می کرد و من این نقش را به یاد خط تو بر روی چهره آینه سان تو شاید معنی دیگرش که همانند اشکهایم درخشان و ستاره بار است می کشیدم. ما از سرکار ادلی خانم طاهره فرید بسیار با شما سخن گفته ایم و از آثار او بسیار یاد کرده ایم. کتاب ایهام دیوان حافظ رو که سرکار علی خانم فرید به رشته نگارش کشیدند، انتشارات طرح نو در سال 1376 به بازار کتاب پیشکش کرده است. کتابی است فوق العاده در خور تأمل و نکات بسیار تازه‌ای رو مطرح کرده. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته. خرقه سوخته، اینجا خرقه سوخته رو به شکل حال باید بخوانیم، نخوانیم ابروی یار در نظر و خرقه سوخته. نه، ابروی یار در نظر و خرقه سوخته جامی به یاد گوشه این گونه. چرا؟ زیرا خرقه سوخته یعنی در حالی که از گذشته خود پشیمانم و توبه کردم و خرقه زهد ریایی را سوزانده‌ام. در چه زمانی خرقه می سوزانده‌اند؟ یک، در زمانی که از گذشته خود پشیمان شدند. البته رسم‌های فراوانی است در ذیل خرقه سوختن، شاید در جای خود بسیار بگوییم. یکی از آنها که با این بیت تناسب دارد این مفهوم خرقه سوختن است. خرقه را می سوزاند یعنی در واقع توبه از زهد ریا می کرد. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته جامی به یاد گوشه محراب می زدم. ابروی یار رو در نظر داشتم و در حالی که پشیمان از زهد ریا بودم جامی به یاد گوشه محراب که پیش از اینها به زهد وقت خوش می کردم، حالا تناسب ابروی و محراب و گوشه رو التفات بفرمایید. حالا دیگه جامی به یاد گوشه محراب می زدم، اما این دفعه ابروی یار در نظرم بود زیرا خرقه سوختم. تصور می کنم که همه گوشه های بیت رو از منظر معنی به عرضتان رسانده باشم. و اما نسخه بدل ها، این بیت هیچ نسخه بدلی ندارد مگر این که استاد شاملو بی هیچ پشتوانه‌ای در برابر خرقه سوخته شمع سوخته ضبط کردند، آن هم شاید به این خاطر که شمع را در گوشه محراب می افروختند. ولی تناسب دیگری را برای ضبط شمع بنده در این بیت ندیدم. می رویم و باز می گردیم. در آغاز عرض کنم که میان ابرو و گوشه و محراب و نظر به گونه ای آرایه تناسب دیده میشه یا مراعات نظیر، و از دیگر سوی میان یار و یاد سجع متوازنه، یعنی هموزن هستند این دو واژه همگون ولی حرف رویشون از یک جنس نیست. نگوییم یکی نیست، یکی نیست معنی نداره، باید بفرمایید از یک جنس نیست. و از دیگر سوی بین خرقه و جام و باز بین محراب و جام طباق و تضاد دیده میشه. از دیگر سوی آرایه ایهام تناسب به دلپذیری در این بیت به کار رفته، و از دیگر سوی هم حروفی حرف ر و ی در این بیت دیدنی و شنیدنی است. اما بیت سوم، هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست، هر مرغ اندیشه‌ای که از سر شاخ سخن، که در هنگام سخن گفتن و شعر گفتن من اون مرغ اندیشه‌ای رو که خواستم به شعر در بیارم، اون پرنده اندیشه‌ای که از سر شاخ سخن اومد بپره و پرید و داشت از دستم در واقع رها می شد، آن مرغ اندیشه رو باز از طره تو به مضراب می زدم، باز دوباره از طره تو، زلفی که بر پیشانی ریخته، به مضراب می زدم. مضراب غیر از این که یکی از ادوات موسیقیایی است، مضراب به تور ماهیگیری هم می توان مضراب گفت، به توری که در هوا پهن می کردن گاهی بین شاخه های درختان و گاه در زمین پهن می کردن هم مضراب می گفتن. به هر دامی نیز مضراب می گن. مضراب اسم آلت از در واقع ضرب. می فرماید بازش، یعنی باز آن مرغ فکر را، از طره تو به مضراب می زدن. یعنی چه؟ هیچ یک از شارحان به این مفهوم التفات نکرده، شاید از بس بدیهیه. نظر بنده این است که خواجه میخواهد بفرماید اون مضرابی هم که درست کرده ام، یا اون مضرابی هم که وجود داره، اون توری که وجود داره، شاید از رشته های طره تو فراهم شده، زیرا پیشینیان تورها و بسیاری از ادوات دیگر رو با موی می ساختند. می خواهد بفرماید که طره تو مثل مضراب عمل می کنه، اون مرغ فکر به خاطر طره تو باز بر می گرده، از طره تو به مضراب می زدم. چقدر مضمون لطیف و در خور توجه و تأملی است. اما نسخ بدل های این بیت که بسیاری در واقع ضبط خوشی نفرمودند، اما هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن شش دست نوشته شاخ طرب ضبط کرده و خیلی هم شاخ طرب به چاپ رساندند. فکر و سخن تناسبش با یکدیگر کجا میره؟ طرب اینجا مفهومی نداره، فکر سر شاخ سخن. اما هفت دست نوشته کهن نشست در برابر بجست، یعنی پرید، ضبط کردند. یعنی این گونه، و توجه هم نداشتند که ترکیب از نظر حرف اضافه درست نیست. هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن نشست، کز سر شاخ می نشیند؟ نه، بر سر شاخ می نشیند. اگر این گونه می بود هر مرغ فکر که بر سر شاخ سخن نشست، اون وقت ترکیبش درست بود. البته منظور ما لغزش وزنی نیست، میخواهم حروف اضافه رو و نقشش رو با نشست عرض کنم. پس استاد جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد که این گونه ضبط کرده اند، حتی در ذیل صفحه‌ای که آن غزل رو به چاپ رسانده اند توضیح نداده اند که از سر شاخ نمی نشینند، بر سر شاخ می نشینند، زیرا هفت دست نوشته کهن مثل نسخه های 813، 816، 818، 824، ببینید چقدر نسخه ها کهنه، نشست ضبط کرده. اگرچه شاید این گونه در بعضی از دست نوشته ها ضبط شده باشد، من به نسخه 816 همکنون به اصل نسخه دسترسی ندارم، ولی بقیه نسخه ها رو اصلش رو دیدم. در ذیل این بیت عرض می کنم: هر مرغ فکر من که به شاخ سخن نشست. بنده تردیدی ندارم که نسخه 816 این گونه ضبط کرده. اگر این گونه ضبط کنیم درسته. چگونه؟ هر مرغ فکر من که به شاخ سخن نشست. خیلی خوب، وقتی بر سر شاخ سخن بنشینه که دیگه مشکلی نیست. پس اگرچه از نظر دستوری اینجا مشکل نداریم، از نظر مضمون مشکل داریم. در نتیجه همه نسخه هایی که این گونه ضبط کرده اند درسته، چون مصرع دوم با مضراب و اینها کار داریم، دوباره گرفتن کار داریم. پس هر مرغ فکر که از سر شاخ سخن بجست، بازش ز طره تو به مضراب می زدن. فکر را نیز در هنگام خواندن باید اندکی مثبت تلفظ کنید. بکشید تا فردا وقت خوش. دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. ابروی یار در نظر و خرق سوخته جامی به یاد گوشه محراب می زدم. هر مرغ فکر که سر شاخ سخن بجست، بازش ز طره تو به مضراب می زدن. روی نگار در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدن. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، چشمم به روی ساقی و گوشم به بانگ چنگ، فالی به چشم و گوش در این باغ می زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده بی خواب می زدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم. خوش بود حال حافظ و فالی به کام بخت بر نام عمر و دولت احباب می زدم. خوش بود وقت حافظ و فالی به بخت نیک بر نام عمر و دولت احباب می زدم.
Thank you.